با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام و وقتتان بخیر. با برنامه آیا می دانید در خدمتتان هستیم. آیا می دانید برج عیاران کجاست؟ برج عیاران یکی از اماکن باستانی شهر بلخ است. قدمت این برج به قرن اول میلادی می رسد و مربوط به حکومت کوشانی های افغانستان می باشد. برج عیاران در 1.5 کیلومتری جنوب غربی شهر بلخ قرار دارد. در هنگام ورود به شهر بلخ از طریق دروازه نوبهار این برج در سمت چپ نمایان می شود. برج عیاران به صورت مدور و به منظور دفاع از شهر ساخته شده بود. این ساختمان از خشت پخته اعمار شده و 8 دیدگاه برایش تعبیه شده است. در کنار برج ساختمانی 8 ضلعی وجود دارد که از بنای زیبایی برخوردار است. ویچلوف، باستانشناس اروپایی، برج عیاران را چنین توصیف می کند. برج عیاران بناییست 8 ضلعی که قطر میدان فوقانی آن 16 آرشین، واحد طول به معنی آرنج یا پنجه می باشد. میدان فوقانی برج را کلکین و دیواری احاطه کرده است. در داخل برج دیوار 8 ضلعی دیگری بنا شده است که 8 راه دارد. قسمت مرکزی برج را سقفی حکاکی شده پوشانده است. از این برج می توان تمام شهر بلخ را مشاهده نمود. برج عیاران بر اثر جنگ های اخیر افغانستان آسیب زیادی دیده است. اثرات این جنگ ها بر خرابی های آن که به صورت طبیعی یا در جنگ های سده های قدیم بر این برج وارد آمده بود اضافه شده و باعث ویرانی بخشی از آن شده است. آخرین باری که این برج به صورت اساسی مرمت شده بود در زمان تیموری ها بود. برج کنونی مربوط به حدود 200 سال پیش بوده، اما در همان موقعیت آثاری از برج باستانی مربوط به دوره ابو مسلم خراسانی یافت شده است. با بازسازی های صورت گرفته در سال 1365 هجری شمسی گنبد میانی این برج مرمت شده است. عیاران به قشری از مردم خراسان بزرگ گفته می شود که به هوشیاری مشهور بوده و آداب و رسوم خاصی داشتند. تعداد این گروه در عهد بنی عباس زیاد بوده و اکنون بازمانده های این گروه در مناطق مختلف به نام های گوناگونی شناخته می شوند. در بررسی تاریخچه عیاران آمده است که عیاران اصول اخلاقی و مبارزاتی ویژه‌ای را برگزیده و کمک به فقیران را پیشه خود ساخته بودند. به عبارتی عیاران گروهی بودند که طرفدار جوانمردی، بخشش و کمک به ضعیفان بودند و افرادی که ظالم تشخیص می‌دادند را بدون اعتنا به قوانین حاکم مجازات می‌نمودند و اموال آنان را بین مردم بذل و بخشش می‌کردند. تشکر از همراهیتان. تا آیا می دانیدی دیگر، بدرود.
شنوندگان عزیز و گرامی، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. فردا سال روز شهادت بانوی دالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. این مناسبت پیشا پیش به همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض میکنم. دوستان، اعتدال یا میانه‌روی از اصول اسلام و تعیین کننده سبک زندگی است و از اصول فردی و اجتماعی در همه امور به شمار می‌آید. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در همه زمینه‌ها از جمله در امور معیشتی اعتدال را رعایت می‌کرد. آنگاه که مسلمانان در فقر و تنگ دستی به سر می‌بردند، او نیز با اختیار خود با فقر و سادگی میزیست و هر چه داشت حتی افطاری خود را به نیازمندان ایثار میکرد. خب دوستان و عزیزان شنونده، تا لحظات دیگر همکارانم بخش دیگری از خبرها را به سمعتان میرسانند. در فرصتی که داریم امواج رادیو دری را به اطلاع شما عزیزان میرسانم. موج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز و موج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز. شما از طریق امواجی که به اطلاع شما عزیزان رساندن میتوانید شنونده بخش صبحگاهی و نیمروزی برنامه های رادیو دری باشید. همچنین 3800-226 شماره سامانه پیامکی ما در ایران است و 0794-71-71-44 شماره سامانه پیامکی ما در افغانستان. جان نباشد جز خبر در آزمون، جان نباشد جز خبر در آزمون، هر کرا افزون خبر جانش فزون. تا لحظات دیگر همکارانم آماده هستند که بخش دیگری از خبرها را به سمعتان برسانند. ساعت 16:00 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر حضور شما عزیزان شنونده. خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. سفیر ایران در افغانستان گفت ایران از مذاکرات صلح حمایت کرده و تقویت روابط کابل و تهران در همه بخش‌ها را به نفع کشورهای منطقه می‌داند. به گزارش خبرگزاری فارس، بهادر امینیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل با میرویس ناب معاون سیاسی وزیر امور خارجه افغانستان دیدار و گفتگو کرد. سفیر جمهوری اسلامی ایران در این دیدار با اشاره به ادامه گفتگوهای صلح افغانستان در دوحه گفت جمهوری اسلامی ایران مانند گذشته از مذاکرات صلح افغانستان در محور قانون اساسی این کشور با حفظ دستاوردهای 20 ساله اخیر حمایت کرده و تقویت روابط کابل و تهران در همه بخش‌ها از جمله همکاری ترانزیتی دو جانبه و سه جانبه را به نفع کشورها و مردمان منطقه می‌داند. میرویس ناب معاون وزیر امور خارجه افغانستان است در این دیدار بر اهمیت گسترش روابط سیاسی، اقتصادی، تجاری و همکاری‌های دو جانبه و سه جانبه ترانزیتی به منظور ایجاد سهولت‌ها برای تاجران افغانستان، ایران و کشورهای منطقه تاکید کرد. دولت افغانستان کاهش عساکر آمریکایی بر وضعیت جنگی این کشور را بی‌تأثیر خواند. و گزارش خبرگزاری صدای افغان آوا، رحمت الله اندر سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی افغانستان در یک پیام ویدیویی گفت که همکنون 96% عملیات در این کشور توسط نیروهای افغان انجام می شود. به همین خاطر افزایش و کاهش نیروهای خارجی تأثیر منفی بر وضعیت افغانستان ندارد. این اظهارات در حالی مطرح می شود که وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز گذشته اعلام کرد که شمار سربازان آمریکایی در افغانستان از 4500 تن به 2500 عسکر کاهش یافته است. در همین حال محمد نعیم سخنگوی طالبان در قطر نیز در توییتر نوشت که عملی شدن مفاد توافقنامه به نفع هر دو طرف است و این گروه اطمینان می‌دهد که به تعهداتش پایبند باشد. با این وجود اظهارات جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا که در گذشته روی حفظ شماری از نیروهای آمریکایی در افغانستان تاکید کرده ابهامات زیادی را در این باره به وجود آورده است. اعضای طالبان یک دریور باربری را در شهر مزار شریف تیرباران کردند. به گزارش خبرگزاری صدای افغان، فیروزالدین ایماق عضو شورای ولایتی بغلان گفت اعضای طالبان دیروز در ساحه چشمشیر شاهراه پل خمری مزار شریف یک دریور موترسایکل باربری را پس از آن که از پرداخت مالیات به این گروه خودداری کرد تیرباران کردند. ایماق افزود پنجشنبه شب نیز طالبان 7 تانک تلک سوخت نیروهای ناتو را به سوی کابل منتقل می‌کردند در ساحه سنگ سوراخ ولسوالی دوشی به آتش کشیدند و همچنین شب گذشته نیز در حمله اعضای این گروه به نیروهای نظامی ولسوالی دوشی یک عسکر پلیس کشته و یک تن دیگر زخمی شدند. در همین حال مقامات امنیتی ولایت هلمند هم گفتند که در انفجار یک موترسایکل بم گذاری شده در این ولایت یک نیروی امنیتی کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. اخیراً و همزمان با آغاز دور دوم مذاکرات صلح بین الافغانی، حملات طالبان به نیروهای دولتی و نظامی افزایش یافته است. به گفته مقامات امنیتی در ولایت قندهار، 6 تبعه پاکستانی به اتهام جاسوسی در نزدیکی سرحد مشترک دو کشور بازداشت شدند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، جمال ناصر سخنگوی فرماندهی پلیس ولایت قندهار اعلام کرد این 6 تبعه پاکستانی پس از ورود به خاک افغانستان در ولسوالی اسپین بولدک به اتهام جاسوسی توقیف شدند که 4 نفر از آنها پلیس ایالت بلوچستان و 2 نفر دیگر از ساکنان ولسوالی چمن پاکستان هستند. ناصر افسود این 6 تبعه پاکستانی به بهانه خرید موتر به اسمین بولدک آمده بودند و پیش از بازگشت به کشورشان بازداشت شدند. این در شرایطی است که دیدارهای دیپلماتیک پاکستان افغانستان در ماه‌های اخیر و همزمان با آغاز مذاکرات صلح بین الافغانی افزایش یافته و شماری از سیاسیون و رهبران احزاب افغانستان به دعوت رسمی اسلام آباد به پاکستان سفر کردند. پاکستان تاکید دارد که این دیدارها بخشی از سیاست جاری اسلام آباد برای ارتباط با رهبران سیاسی و مردم افغانستان است. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت استفاده از موشک‌های بالستیک که می‌تواند اهداف مطرح را در اقیانوس مورد هدف قرار دهد، دستاورد بزرگ دفاعی برای ایران است. به گزارش ایرنا، سرلشکر حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، امروز در حاشیه مرحله نهایی مانور پیامبر اعظم 15 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در منطقه عمومی کبیر مرکزی ایران برگزار شد، با اشاره به اهداف برگزاری این مانور افزود که یکی از هدف‌های مهم ما در سیاست‌ها و راهبردهای دفاعی این است که بتوانیم ناوهای جنگی دشمن اعم از ناوهای تیاره‌بر و رزم‌ناوها را با استفاده از موشک‌های بالستیک دوربرد هدف قرار دهیم. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افسود مرسوم است در دریا با استفاده از موشک‌های کروز با سرعت کم هدف‌های متحرک مورد اصابت قرار گیرد، اما استفاده از موشک‌های بالستیک به دلیل اعماق و مسافت‌های طولانی که از قلب سرزمین خودمان می‌توانیم اهداف متحرک در اقیانوس را هدف قرار دهیم، دستاورد بزرگ دفاعی است که در نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عینیت یافته و به تکامل رسیده است. سردار سلامی تاکید کرد امروز شاهد اجرای تمرین قدرتمندانه از نیروی هوافضای سپاه بودیم که این بخش از سیاست دفاعی در میدانی مانور مورد ارزیابی قرار گیرد تا در مواقعی که اقتضا کند در شرایط واقعی تکرار شود. فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز با بیان اینکه موشک‌ها ابزار تولید قدرت و امنیت برای ملت ایران هستند گفت مرحله نهایی مانور پیامبر اعظم 15 به عنوان تمرین ناکارآمدسازی نقاط قوت دشمن در بخش‌های دریایی است. به گزارش ایرنا، امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امروز در حاشیه برگزاری مرحله نهایی مانور پیامبر اعظم 15 افزود اگر دشمنانمان روزی بخواهند شیطنت کنند، یک بخش استفاده از پایگاه‌های ثابت و زمینی است که در مرحله اول مانور با ترکیبی از استفاده پهپادها و موشک‌های زمین به زمین مقابله با آنها تمرین شد. تهدید دوم نیز جنبه دریایی دارد که مقابله با ناوگان متخاصم دشمن فرضی در مرحله نهایی این مانور به خوبی انجام شد. فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه در گذشته تا محدوده 300 کیلومتری در خلیج فارس این اقدام صورت گرفته بود گفت: امروز هدف ما انهدام ناوگان دشمن در شمال اقیانوس هند و در فاصله 1800 کیلومتری بود که موشک‌های بالستیک به سمت این منطقه روانه شد و اهداف را منهدم کرد. سردار حاجی‌زاده از مرحله نهایی مانور پیامبر اعظم 15 با عنوان تمرین ناکارآمدسازی نقاط قوت دشمن در بخش‌های دریایی یاد کرد و افزود: در صورتی که دشمنان ما در شعاع 2000 کیلومتری ناکارآمد شوند، در واقع با ناکارآمدی قطعی مواجه و توان فیر موشک‌های کروز را نداشته و دیگر تیاره‌ای نمی‌تواند از روی این ناوها بلند شود. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران هم گفت نمایش قدرت دفاعی ایران در مانور پیامبر اعظم 15 نشان دهنده آمادگی فوق‌العاده نیروهای مسلح ایران در تمامی ابعاد زمینی، هوایی، دریایی و پدافند هوایی و موشکی است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرلشکر محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، امروز در حاشیه برگزاری مرحله نهایی مانور پیامبر اعظم 15 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در منطقه عمومی کویر مرکزی ایران برگزار شد، افزود: مانورهای 15 روز اخیر و تا 5 روز آینده که در زمان فشرده و تقریبا همزمان انجام می شود نشان دهنده آمادگی فوق‌العاده نیروهای مسلح در تمامی ابعاد زمینی، هوایی، دریایی و پدافند هوایی و موشکی است. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت.
بهترین شما کسی است که قرآن را فرا گیرد و به دیگران هم بیاموزد. با ذکر این حدیث دعوت میکنم که اینک شنونده برنامه قرآنی در وادی نور باشید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور
خداوندی که در پیداییت پنهانی و در پنهانیت پیدا، ای خداوندی که از چشم نهانی، ای پیدای نادیدنی و ای همیشه حاضر، هر که تو را جستجو کرد به تو رسید که آسمان و زمین یک لحظه هم از حضور تو خالی نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب، ارادت و احترام به خدمت شما شنوندگان عزیز و نازنین و همیشگی برنامه در وادی نور. امیدواریم هر کجا که هستین و صدای ما رو میشنوین در کمال صحت، سلامت و سعادت باشین. با افتخار در خدمتتان هستیم و امیدواریم تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید. بخش های متنوعی را براتان در نظر گرفتیم که به موقعش انشاءالله تقدیمتان خواهد شد و اگر شما دوستان خوب ما نظر پیشنهاد انتقاد دارین، میتونین با این شماره ها با ما در میان بگذارین. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست، 0794-71-71-44 در افغانستان و 2098-930-408-4017 در فضای مجازی. خب برنامه امروز را آغاز میکنیم با تقدیم این بخش ها. واژه‌های نور، آموزش تجوید، با جان شنیدن، هدایت یافتگان، داستان آیات و سوی روشنایی و در پایان بخش کارشناسی. دوستان عزیز، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند: ای مردم، آنچه از من برای شما نقل می شود چنانچه هماهنگ با قرآن بود بدانید گفتار من است، و اگر مخالف با محتوای قرآن است گفته من نیست. واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم. عزیزان، در تشهد نماز میگوییم: اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، من گواهی میدهم که هیچ معبودی جز خدا نیست، او یگانه است و شریکی ندارد. عبارت لا شریک له که در تشهد می‌خوانیم در آیه 163 انعام آمده. شریک که در فارسی هم استفاده می‌شود سه بار در قرآن تکرار شده. بجز آیه 163 انعام که عرض شد، در آیات 111 اسراء و 2 فرقان هم آمده: ولم یکن له شریک فی الملک، برای او شریکی در حکومت نیست. عزیزان، جمع کلمه شریک می شود شرکا. این کلمه 37 بار در قرآن کریم تکرار شده. در آیات 62 و 74 سوره قصص آمده:
و یوم ینادیهم فیقول این شرکائی الذین کنتم تزعمون.
و روز قیامت خداوند مردم را ندا می دهد و می فرماید: کجا هستند شریکانی که برای من تصور می کردید؟ در آیه 41 سوره قلم دوبار کلمه شرکا تکرار شده: ام لهم شرکا فلیأتوا بشرکائهم ان کانوا صادقین. آیا برای آنها شریکانی وجود دارد؟ پس اگر راست میگویند شریکانشان را بیاورند. کلمه شرکا در قرآن غالباً در رد شرک و بت پرستی و نیز رد خرافات مشرکین استفاده شده. در آیه 64 قصص می‌خوانیم:
وقیل دعوا شرکاءکم فدعوهم فلم یستجیبوا لهم.
به آنان گفته شد شریکانتان را فرا بخوانید. مشتکان آنان را صدا زدند ولی آنان جوابشان را ندادند. از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
تو اگر ای دل از وسوسه برخیزی.
ممنونیم از آقای محسن شجاعی قاری و حافظ جوان به خاطر اجرای بخش واژه‌های نور. اما در بخش بعدی برنامه امروز آموزش گام به گام تجوید قرآن کریم توسط استاد محمد رضا ستودنیا تقدیمتان میشه.
پله پله باید بیای بالا تا بفهمی که اشاره عاشق شد بی تفاوت دیگه نمیشینه پشت هر حرف عالمی حرفه اگه همراه آسمون باشی.
آموزش تجوید
با همین سوره ها میتونی تو توی قلب فرشته ها جاشی.
دست به هر رایه ای بهونه بده رود باشو بیا و جاری شو نفسی تازه کن از این کلمات مثل عطر خدا بهاری شو بعد بارون همیشه دلچسب نور و رنگین کمون فراگیر شمسه نور مخشه بیا زندگی رنگ دیگه میگیره.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام خدا و با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به قرآن کریم. در جلسه گذشته درباره صفت استعلاء و استفال عرایزی رو خدمت شما داشتیم. اگر یادتون باشه عرض کردیم صفت استعلاء این هست که در هنگام تلفظ حرف انتها و ریشه زبان به طرف بالا میل پیدا کنه که نتیجه اون درشت شدن صداست، که این پدیده در تلفظ 7 حرف رخ میده و به غیر از اون 7 حرف بقیه حروف دارای صفت استفال هستند. امروز 2 صفت دیگر رو خدمت شما عرض خواهیم کرد. صفت اطباق که ضد اون صفت انفتاح هست. خب حالا ببینیم اطباق چی هست. اطباق در لغت به معنای الساق و روی هم قرار دادن 2 چیز هست. مثلا شما یک دفتر رو میگذارید روی یک دفتر دیگر، این حالت اطباق هست، یعنی اینها منطبق شدن بر هم دیگه، الساق شدن به یک دیگر. یا اینکه اینطور بگیم منطبق نمودن 2 سطح با یک دیگر. اما در اصطلاح علم تجوید اطباق عبارت است از منطبق نمودن سطح زبان با سقف دهان. ببینید به طور کلی در تلفظ 4 حرف یعنی صاد، واد، تا و وا، در تلفظ این 4 حرف زبان به طرف سقف دهان متمایل میشه، بالا میره و منطبق میشه. خب حالا یکی یکی اینها رو باید با مثال مشخص کنیم. ببینید مثلا در تلفظ حرف تا، شیطان، طالوت، طائفه، در تلفظ حرف تا، خب میدونید که مخرج تا سر زبان هست که میاد میخوره به اصول ثنایای بالا، یادتون هست انشالله. سر زبان برخورد میکنه به اصول دندانهای ثنایای بالا و حرف تا تلفظ میشه. اما وقتی که خوب دقت کنیم میبینیم که علاوه بر سر زبان، قسمت‌های دیگری هم از زبان منطبق شدن با سقف دهان، یعنی بالا رفتن و به اصطلاح نزدیک به سقف دهان قرار گرفتن، منطبق بر اون. خب ممکنه شما سوال کنید که در صفت استعلاء ما داشتیم که انتهای زبان به طرف بالا میره و صدا درشت میشه، آیا در اطباق غیر از اون هم چیزی رخ میده؟ پاسخ این هست که به طور کلی در اطباق پدیده استعلاء هم وجود داره، یعنی هر جا اطباق باشه حتما استعلاء هم هست. یک بار دیگه تکرار میکنم، هر جا پدیده اطباق باشه یا صفت اطباق باشه حتما صفت استعلاء هم وجود داره. در استعلاء انتهای زبان به طرف بالا میرفت، در اطباق علاوه بر انتهای زبان ممکن است قسمت‌های دیگری از زبان هم به طرف سقف دهان بالا بره و منطبق بشه. البته بستگی داره به نوع حرف، ممکنه در یک حرفی میزان اطباق شدیدتر باشه، در حرف دیگری میزان اطباق کمتر باشه. به طور کلی اطباق فقط در 4 حرف هست: صاد، واد، تا و وا. خب حالا اینها رو من مثال میزنم، البته در مورد حروف استعلاء مثالهاش گفته شد. اینجا شما باز دقت کنید که میبینید در صفت اطباق صدا کاملا درشت هست. خب حالا با هم دیگه یک سری کلمات رو تکرار میکنیم: صالحین، صالحین، صالح، صالح، طالوت، طالوت، شیطان، شیطان، ظالم، ظالم، ظالمین. خب دیدیم و شنیدیم که صدای این 4 حرف کاملا درشت و حجیم هستند. خب حالا فرق بین استعلاء و اطباق چی هست؟ ممکنه این سوال در ذهن شما آمده باشه. به طور کلی فرق استعلاء و اطباق، یکی در اون پدیده است که رخ میده در زبان، یعنی در استعلاء فقط ریشه زبان به طرف بالا میره، اما در اطباق علاوه بر ریشه قسمت‌های دیگری از زبان هم به تناسب اون حرف و با توجه به مخرج اون حرف به طرف بالا میل پیدا میکنه. این یک مطلب. مطلب دوم این که بعضی از علمای تجوید نظرشون بر این هست که حروف اطباق از نظر توپر بودن صدا و درشت بودن صدا، صداشون درشت‌تر هست از حروف استعلاء. خب الان ما میتونیم مقایسه کنیم. مثلا حرف خا، حرف خا فقط صفت استعلاء داره، اطباق نداره. در تلفظ میگیم خالق، خا، خا. اما در تلفظ حرف ضاد که اطباق داره و استعلاء هم به تبعش داره، نظر یک عده این هست که صدای ضاد درشت‌تر هست. البته از نظر علوم جدید و آواشناسی نوین فرق چندانی میان استعلاء و اطباق وجود نداره و به همین جهت در اصطلاح علمای جدید اینها رو معمولاً یکی محسوب کردن، اما علمای تجوید میان اینها تفاوت گذاشتند و این شاید بازگشتش به اون لهجه قدیمی باشه که عرب‌های مثلا حدود 1000 خورده ای سال پیش با اون لهجه تلفظ می‌کردن و تفاوتی بین حروف استعلاء و اطباق قائل بودند. در هر صورت حروف استعلاء 7 تا بود که 4 تای اونها، یعنی صاد، ضاد، تا، وا، اطباق هم داشتند و 3 تای از حروف استعلاء اطباق ندارند که عبارتن از حرف خا، حرف قاف و حرف غین. خب صفت ضد اطباق صفت انفتاح است. انفتاح یعنی باز شدن، یعنی فاصله میان زبان و سقف دهان باز میشه. مثل اطباق نیست که زبان بالا بره و کاملا منطبق بشه، نه، فاصله ایست بین سقف دهان و سطح زبان، اینو میگن انفتاح. به غیر از اون چهار حرف بقیه ی حروف تمامشون صفت انفتاح دارن. حالا چند تا مثالم برای انفتاح عرض میکنم. حاملات آیاتینا ابانا. در این حروفی که عرض کردیم به طور کلی صفت انفتاح بود، یعنی در تلفظ هیچ کدومشون صدا درشت نمیشد مثل اون حالتی که در اطباق رخ میداد. خب در اینجا وقت ما هم به پایان رسیده. همه شما عزیزان رو به خداوند متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
دوستان و همراهان ارجمند، تشکر از اینکه تا این لحظه با برنامه خودتان در وادی نور همراه بودین. خواهش میکنم شنونده بخش بعدی برنامه هم باشید.
اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اقرا و ربک الاکرم
با جان شنیدن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أم تريدون أن تسألوا كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل.
صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تلاوت آیات 106 تا 109 سوره بقره با صدای استاد کامل یوسف بود که تقدیم شما عزیزان شد.
رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، در وادی نور. سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
خب دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه امروز همراه میشیم با خانم خالقی تا با یکی دیگر از تازه مسلمانان آشنا شویم.
هدایت یافتگان.
با نام و یاد خدا و با سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که خانم کاواری ناکاتا در زندگیش به مرحله ای رسید که دریافت زندگی برایش تکراری شده و معنای ندارد و به نوعی پوچی رسید و همه چیز در زندگی مفهوم خود را برایش از دست داد. از آن زمان در صدد یافتن حقیقت برآمد و برای ادامه تحصیل از ژاپن به کشور فرانسه رفت و در آنجا اتفاق مهمی برایش افتاد. او میگوید در فرانسه اتفاق جالبی برایم افتاد و آن این که با یک مسلمان آشنا شدم. او نسبت به آیین خود علاقه خاصی داشت و همیشه با نیرو و اعتماد به نفس از اسلام حرف میزد. به همین دلیل تصمیم گرفتم درباره اسلام تحقیق کنم تا بدانم که این چه دینی است که چنین روحیه و نیروی را به پیروان خود می بخشد. دوستان همراه، رفتار آن دوست مسلمان در خانم ناکاتا انگیزه قوی برای مطالعه درباره اسلام به وجود آورد. به همین دلیل او ابتدا ترجمه از قرآن به زبان فرانسه تهیه کرد و مشغول خواندن آن شد. خانم ناکاتا با خواندن صفحات این کتاب آسمانی احساس می کند که کسی باید او را در خواندن آن یاری کند. ناگهان فکر همچون جرقه‌ای در ذهن این خانم ژاپنی روشن می شود و آن اینکه خانم ناکاتا تصمیم می گیرد که به مسجد محل عبادت مسلمانان برود. او می گوید بالاخره یک روز به مسجد رفتم. محیط آنجا برایم دنیای ناشناخته و بیگانه بود، اما احساس آرامش عجیبی کردم. بر فضای مسجد روحانیت خاص حاکم بود که سکوت محیط را دلنشین می کرد. جذابیت معنوی مسجد مرا به سوی خود می کشاند و من آهسته آهسته قدم بر می داشتم. احساس می کردم که ندای در گوشم تنین انداز شد و به من بشارت می داد که حقیقت را به زودی خواهی یافت. در آنجا زنان مسلمان را دیدم که خیلی فعال و سرزنده بودند و روحیه بانشاتی داشتند. با راهنمایی آنها در چند گرد همایی که در پاریس برگزار می شد شرکت کردم. حضور در جلسات مسلمانان کم کم روحیه مرا تغییر داد و از طرف با مطالعه کتاب‌های متعدد نظرم درباره اسلام کاملا تغییر کرد و متوجه شدم که در این دین زور و تحمیلی وجود ندارد. کم کم قبول کردم حقانیتی را که سالها به دنبالش می گشتم یافتم و البته برای به دست آوردنش کوشش بسیاری کردم و هرچی بیشتر اسلام را می شناختم احساس می کردم که برای قبول آن آماده تر از گذشته می شوم و بالاخره به یگانگی خداوند و پیامبری حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم شهادت دادم و شهادتین را خواندم و مسلمان شدم. دوستان عزیز، خانم ناکاتا بعد از گذشت مدتی به مصر می رود تا در آنجا زبان عربی را کامل تر بیاموزد و با علوم اسلامی بیشتر آشنا شود. او وقتی با زبان عربی آشنا می شود مفاهیم قرآن را بهتر درک می کند و از خواندن قرآن چنین می گوید: حالا که زبان عربی را تا حدی یاد گرفتم، زیبایی قرآن مرا شیفته می کند. به غیر از محتویات این کتاب، آهنگ آن بی نهایت زیباست. اگر آن را چند بار هم بخوانم نه تنها خسته نمی شوم بلکه دلم در خوشبختی غرق می گردد. من خدا را به خاطر این خوشبختی بزرگی که نصیبم کرده سپاسگزارم و اسلام را به مردم کشورم معرفی می کنم. می خواهم آنها به آن خوشبختی که فقط با شناخت خدای یگانه می توانند به دست بیاورند برسند و مطمئن هستم که با توکل به خدا همه چیز درست خواهد شد.
أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور، أن تولد ثانية والماضي مغفور، لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى، هذا ما لا يدركه وصف وشعور. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي.
همراهان ارجمند، در بخش بعدی برنامه امروز با بیان شأن نزول آیات 38 و 39 سوره توبه می‌پردازیم. همراهی شما مایه دلگرمی ماست.
آیات
داستان آیات.
مکه در سال 8 هجری فتح شد و قدرت مسلمانان بیش از پیش دو ابر قدرت روم و ایران را در وحشت فرو برد. امپراتوری ایران از مسلمانان چندان احساس خطر نمی کرد، زیرا با مرکز حکومت اسلامی بسیار فاصله داشت. در مقابل رومیان به دلیل داشتن مرز مشترک با مسلمانان بیش از پیش هراسیدند و برای رویارویی با سپاه اسلام نیروهای خود را پیشا پیش در مرز مستقر کردند. با شنیدن این خبر و مسائلی که پیش از این اتفاق افتاده بود، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمان بسیج عمومی صادر نمود تا مسلمین برای جلوگیری از کفار متجاوز روم به سوی سرزمین تبوک حرکت نمایند. بسیاری از مردم مدینه با کشاورزی روزگار می گذراندند. آن هنگام نیز فصل چیدن میوه‌ها و برداشت محصول فرا رسیده بود و برای مردمی که یک زندگی محدود کشاورزی و دامداری دارند، این روزها ایام سرنوشت محسوب می‌شود، چرا که معیشت یک سال آنها به آن بستگی دارد. از این رو رفتن به تبوک که با مدینه بسیار فاصله داشت برای آنان کاری دشوار بود. از این گذشته درگیری و جنگ با کشوری که یکی از دو ابرقدرت مهم آن دوران به شمار می آمد کمی سخت به نظر می رسید. لذا زمینه برای سمپاشی و وسوسه های منافقان کاملا آماده بود. آنها نیز که همواره برای تضعیف روحیه مسلمانان در پی فرصت بودند، با بزرگ جلوه دادن قدرت امپراتور روم بیش از پیش بر وحشت مردم می افزودند. تبلیغات منافقان و بی انگیزه بودن مردم سبب شد بسیاری از مردم ساده اندیش و سست ایمان در پاسخگویی به فراخوان پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم سستی نشان دهند و در جنگ با کافران به تردید بیفتند. در اینجا آیات 38 و 39 سوره توبه نازل شد. خداوند در این آیات با لحنی تند و قاطع مسلمانان را از خطر دشمن آگاه کرده و می‌فرماید:
یا ایها الذین آمنوا ما لكم اذا قیل لكم انفروا فی سبیل الله اثاقلتم الى الارض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير.
ای کسانی که ایمان آورده اید، چرا هنگامی که به شما گفته می شود به سوی جهاد در راه خدا حرکت کنید، بر زمین سنگینی می کنید و سستی به خرج می دهید؟ آیا به زندگی دنیا به جای آخرت راضی شده اید؟ با اینکه متاع زندگی دنیا در برابر آخرت جز اندکی نیست، اگر به سوی میدان جهاد حرکت نکنید، شما را مجازات دردناکی می کند و گروه دیگری غیر از شما را به جای شما قرار می دهد و هیچ زیانی به او نمی رسانید و خداوند بر هر چیزی تواناست.
همراهان عزیز، یکی از ویژگی‌های قرآن اعجاز کلمات و آیات و نیز زیبایی و بلاغت آن است. آیات آن هماهنگ و شیوه بیانش شگفت انگیز است. قرآن هیچگاه از محیط عصر خود رنگ نگرفت. به عنوان نمونه، آیاتی از آن که درباره پدیده‌های علمی سخن میگه، مستقل و فراتر از فرهنگ علمی عصری است که در آن نازل شده و هیچ تأثیری از آن نگرفته. به همین دلیل همکنون با پیشرفت علوم بشری و دستیابی انسان و برخی نتایج قطعی علمی مشاهده میشه که این دستاوردها با معارف قرآنی سازگاری کامل داره. به عبارتی پیشرفت‌های علمی و جستجوهای علمی دانشوران پرده را از برخی اسرار قرآن کنار زده.
بسوی روشنایی
با نام و یاد خدا و با عرض سلام به شما قرآن دوستان ارجمند، در این بخش از برنامه با تفسیر آسان و روان آیات 135 و 136 سوره شعرا در خدمتتان هستیم. اکنون گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
اینی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم.
اگر کفران کنید من بر شما از عذاب روزی بزرگ می ترسم.
قالوا سواء علینا اوعظت ام لم تكن من الواعظین.
آنها گفتند برای ما تفاوت نمی کند که ما را انذار کنی یا نکنی.
در این آیات حضرت هود از روی محبت و دلسوزی که ویژگی همه پیامبران است خطاب به مخالفانش می فرماید آنچه من می گویم به نفع خود شماست و نفعی برای من ندارد. من نه از مال شما چیزی می خواهم و نه به دنبال برتری بر شما هستم. من از عاقبت کار شما می ترسم که با این همه نافرمانی گرفتار عقوبت سختی خواهید شد. اما آنها که سرمست از ثروت و قدرت بودند، به جای تأمل در سخنان هود و پند گرفتن از روی بی‌اعتنایی و بی‌ادبی می‌گفتند بی جهت خودت را خسته مکن، این حرف‌ها به گوش ما نمی‌رود و در دل ما کمترین اثری ندارد. عزیزان، از این آیات می‌آموزیم کسانی را که گرفتار غرور و غفلت شده اند باید انذار کرد و هشدار داد، گرچه سخن حق در آنها تأثیری نگذارد. و دیگر این که اگر در افراد آمادگی و قابلیت برای پذیرفتن حق نباشد، حتی سخن بهترین بندگان خدا نیز تأثیری در آنها ندارد و مورد پذیرش واقع نمی شود. تشکر از همراهیتان.
شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، و دربی شکران. شکران یا ربی
شکران، یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربی شکران. شکران یا ربی يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا
قدردان حضور گرم شما دوستان خوب خود هستیم. تا این لحظه با برنامه در وادی نور به بخش پایانی برنامه یعنی بخش کارشناسی رسیدیم و امروز بهره میگیریم از حضور ارجمند آیت الله هاشمی اورزگانی در این بخش.